بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم، الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بین اون 11 قول بالاخره ایشون قول نهم به انتخاب کردن که مال محقق بود و او اینیست که استصحاب در شک در رافع حجته، یعنی اونجاهایی که چیزی اقتضای بقا درش هست شک میکنیم، اونجاها میتونیم استصحاب جاری کنیم، مثل طهارت، مثل عقد نکاح که اینا اقتضای دوام و استمرار درشه، اگر ما شک کردیم استصحاب جاری میکنیم. اما اونجاهایی که صلاحیت دوام درش نیست، مثل خیار قبل، اونجاها استصحاب جاری نیست. این حرف ایشون، و چون این موافق با قول محققه، به این مناسبت ایشون قول محقق رو نقل فرمودن که ایشون فرمودن اگر چیزی در یک زمانی بود و شما شک در بقایش کردی، حکم بکن و ملتزم بشو به همون حکم سابق. این حرف ایشون نقل کردن، یه مثالایی هم زدن، بعد فرمودن که مختار مفیدم همینه، ولو سید مرتضی مخالف با استصحابه، ولی مختار مفید حجیت استصحابه، ما هم همون مختار مفید رو نقل میکنیم. اینها رو که نقل میکنه آخر سر میاد پایین، بعد میگه بله البته ما گفتیم استصحاب جاری میکنیم، اما نه هر جایی، اونجایی که شک در بقا داشته باشیم، یعنی اونجایی که اقتضای بقا داشته باشه ما در رافع شک میکنیم، یه همچی جایی ما استصحاب جاری میکنیم. که اون مثال عقد نکاح رو زدن، عقد نکاحی شده، میدونید که عقد نکاح، طهارت، اینا یک آن که محقق بشه برای ازل و ابد اینا هستن. خب حالا بعدش ما یه طلاق به صیغه فارسی دادیم، یا اگه عربی هم بوده به صیغه ماضی نبوده، حالا شک میکنیم آیا این عقد فارسی، این عقد غیر ماضی، آیا اون طهار، یعنی اون زوجیت رو، اون حلیت وطنی که بود، آیا از بین رفته یا نه، استصحاب میکنیم. میگیم قبلا جواز وطنی بود، قبل از اینکه این کلمات طلاق فارسی محقق بشه جواز وطع بود. نمیدونیم با این کلمات فارسی آیا اون جواز وطع از بین رفته یا نه، استصحاب بقا میکنیم. یا آقای اومد به ایشون اشکال کرد که نه، این جواز وطع معلول دوام و بقای اون عقده، عقدم یعنی صیغه ایجاب و قبول، رو فهمی که ایشون فهمیدن. اون آقا اومده اینجوری اشکال کرده، گفته خلاصه اون جواز وطع معلول دوام و بقا اون عقده، اون عقدم که منترم شده، عقد صیغه‌ای بوده متصرم الوجود، از بین رفته، بنابراین وقتی او از بین رفته دیگه جواز وطعی نمیمانه. ایشون جواب دادن نه، جواز وطع معلول دوام عقد نیست که شما بگی دوام نداره، معلول حدوث عقده، یعنی همون حدوث ایجاب و قبول این جواز وطع آورد. حالا که با این حدوث جواز وطع آمد، نمیدونیم با این طلاق فارسی از بین رفته یا از بین نرفته، استصحاب بقا میکنیم. میگیم تا قبل از این صیغه جواز وطع بوده، الانم هم. بعد سید مرتضی نوعا میخواد این آقایون استصحابیا رو رد کنه، میگه اینا حرف بدون دلیل میزنن، اینا که چیزی قبلا بوده حکم به بقایش میکنن، این عمل به غیر دلیله. که آقای محقق فرموده مقصود شما چیه؟ ما که نمیدونیم شما کدوم استصحابو میگی عمل به غیر دلیله. آیا اگه شک در رافع رو میگی که عمل بلا دلیل نی؟ خب دلیل اقتضای بقا میکنه. حالا ما نمیدونیم با این صیغه فارسی از بین رفته یا نه، اگر حکم به بقا کردیم، خب دلیل اقتضای بقا درش هست. اگه ما شک در بقایش کردیم، اینجا عمل بلا دلیل نیست، اگر حکم کردیم به اون امر سابق. اگر واقعا آقای سید مرتضی شما که میگی استصحاب عمل بلا دلیله، اگه در شک در رافع میگی که حرفتون درست می، اگر مقصودتون شک در مقتضی، ما هم قبول داریم، ما هم خودمون قبول داریم که در شک در مقتضی استصحاب جاری نی. محقق خلاصه نمیدونه سید مرتضی این انکاری که داره در رافعه یا در مقتضیه، ولی صاحب معالم میگه ما میدونیم، صاحب معالم میگه ما میدانیم سید مرتضی در مقتضی انکار داره، سید مرتضی اگه منکر استصحابه صاحب معالم ادعا میکنه با درست هم نی، ولی حالا ایشون ادعا میکنه. محقق میگه ما نمیدانیم شما استصحاب رو رد میکنی شک در رافع رو رد میکنی یا شک در مقتضی رو. صاحب معالم میگه ما میدانیم ایشون شک در مقتضی رو رد میکنه و الا شک در رافع رو همه قبول دارن، حتی سید مرتضی که عرض شد قبلا هم این صحبتش شد، دوباره امروز یا فردا صحبتش میشه. خب این مختار ما تا اینجا شد آقا، مختار محقق استصحاب در شک در رافع حجته و در شک در مقتضی حجت نی. حالا دلیلتون چند تاست؟ سه تا دلیلشون اقامه میکنن، یکی اجماع علما، یکی تتبع در فقه، یکی روایات که وهوال عمده. عمده دلیل ما بر حجیت استصحاب در شک در رافع روایات زیادی است که داریم، ولی فعلا ایشون دلیل اولشون شروع کردن. دلیل اول اجماع علما، کی نقل کرد این اجماع رو؟ آقای علامه. علامه در کتاب مباد الوصول آمده ادعای اجماع کرده که اتفق العلماء که اگر یه چیزی در یک زمانی محقق شد ما شک در مزیل، مزیل همون رافعه، شک در رافعش پیدا کردیم، اتفق العلماء که حکم میکنن به بقای اون حکم سابق، ملتزم میشن به اون که حکمی که قبلا بوده حالا هم باقیه. این حرفیست که این ادعای اجماعیست که مرحوم علامه کرده. خب به نفع ایشون خیلی هست دیگه، یعنی این حرف علامه الان به نفع ایشونه. ایشون میخواد بگه استصحاب در شک در رافع بلا خلاف حجته، در شک در مقتضی حجت نی. پس این نقل اجماع علامه کمکیست برای اثبات حرف ایشون. اما خود علامه از اون کساییست که استصحاب و مطلقه حجت میدونه. علامه مثل مشهوره، یعنی علامه قولش قول مشهوره، استصحاب رو مطلقا هم در شک در رافع هم در شک در مقتضی. میگیم آقای علامه خب دلیلی که شما آوردی مال شک رافع بود، گفتی اتفق العلماء که در شک در رافع استصحاب جاری میکنن. خب خودت هم صحبتت رافع بود، چطور مذهب شما اینه که در مقتضی هم حجته؟ دلیل که اینو نمیرسونه، جواب میده علامه. علامه میگه بله اینا در شک در رافع گفتن، ولی ما تنقیح منات میکنیم در شک در مقتضی هم میگیم. تنقیح منات کدومه؟ میگه اگر شما از این آقایون مجمعین که همشون گفتن استصحاب حجت در شک در رافع، اگر سوال بکنی چرا شما در شک در رافع حکم به بقا میکنی، میگن به خاطر حالت سابقه. خب اون حالت سابقه در مقتضی هم هست، عنایت کردین؟ علامه داره چیکار میکنه؟ حرفش به درد ما خیلی خوب. ما میخوام چیکار کنیم؟ میخوام بگیم استصحاب در شک در رافع حجت است بلا خلاف، اگه اختلافی هم هست در شک در مقتضیه. برای اثبات این مدعای ما حرف علامه خیلی خوبه که اتفق العلماء که اگر چیزی بود شک در بقا و مزیلش کردی استصحاب جاری کن. خب به نفع ما هست این حرف، اما خود ایشون بیش از این استفاده میکنه. با اینکه نقل اجماعی که کرده در شک در رافع، ولی خود علامه از اون کسایی است که در شک در مقتضی هم استصحاب جاری میکنه. اگه بهش بگیم آخه دلیل شما مال رافعه، شما چرا در مقتضی جاری میکنی؟ میگه علت این که علما در شک در رافع استصحاب جاری میکنن به خاطر اون حالت سابقه شه. خب اون حالت سابقه در مقتضی هم هست. عین طبیبا که وقتی میگه لا تاکل رمان لانه حامض، خب داره انار رو نهی میکنه، ولی یه تعلیمی میاره که ترشیه. وقتی ما فهمیدیم علت نهی از انار ترشی بودنه، سرکه ممنوعه. تنقیح منات همینه با، یعنی از مورد خودش تعدی میکنی. چطور شما در اونجا با اینکه طبیب انار رو نهی کرده اما شما تعدی میکنین یه سرکه جایز نی؟ برای اینکه مناتش خموزته، یعنی علت نهی از انار ترشیه. خب اون ترشی تو سرکه ها، تو آبغوره و آبلیمو هم ها. علامه میفرمادا، میفرماد چطور شما در اونجا تنقیح منات میکنی؟ میگه علت حرمت از انار اون ترشیشه، بعد تعدی میکنی هر ترشی رو میگه حرامه. اینجا ما همین کارو میکنیم، ولی این علما در مورد شک در رافع حرف زدن و گفتن در شک در رافع استصحاب حجته، اما منات کارشون اون حالت سابقه است، یعنی چون که حالت سابقه داره استصحاب میکنن. اون حالت سابقه در شک در مقتضی هم هست، ولی ایشون رد میکنه. میفرماد تنقیح منات باید قطعی باشه. آقای علامه شما که دیگه لباد یادتون بدین، تنقیح منات ظنی جایز نی، تنقیح منات قطعی باید باشه.
اولویت قطعیه اگر باشه انسان میتونه تعدی کنه. در اون لعنه حامز بله، چون اونجا ما میدونیم علت منحصره نهی از انار اون ترشی میشه، خب تعدی میکنی. تنقیه منات میگن باید قطعی باشه. شما به جمان این که اونا اگه میگن استصحاب حجت در شک در رافه، شما میگی شاید به خاطر حالت سابقه است. اون حالت سابقه در مقتضی هم هست. واقعا حرف علامه اینجا ناتمامه، یعنی حق به جانب شیخ ماست.
حتما به حالت سابقه یقین دارن دیگه، شک
ندارن. چرا حالت سابقه؟ بله
حالت سابقه.
یعنی علامه اگه ازش بپرسی اینا شک در رافه رو حجت میدونن، در شک در رافه حکم به بقا میکنن، شما چطور در شک در مقتضی مثل چاب جاری میکنی؟ میگه علت این که اونجا جاری میکنن حالت سابقه. خب حالت سابقه در خیار قبلم هم، خیار قبل بوده، نمیدونم آیا هست یا نه، اون حالت سابقه در این هست، علامه استصحاب میکنه. علامه هم در شک در مقتضی و هم شک در رافه. و این کانه مراده این این وصلیه است. حالا فعلا این باشه، مراد علامه از این نقل اجماعی که کرده استدلال به این اجماع است بر حجیت مطلق استصحاب. عنایت فرمودین؟ علامه‌ای که این عبارت رو برامون نقل کرده و گفته استصحاب اتفاق علماست که در شک در رافع حجت، خودش به همین اجماع استدلال کرده و آمده گفته مطلق استصحاب، یعنی شک در مقتضی هم حجت. چرا آقای علامه؟ بناء علی مدعا، به خاطر اون چیزی که ادعا کرده. اون چیز چیه؟ تنقیه منات. تو عبارت نداره تنقیه منات. علامه اگه ازش سوال بکنی چرا از این دلیل شما تعدی میکنی، در شک که در مقتضی هم استصحاب جاری میکنی، میگه تنقیه منات. علت این که وجه یعنی علت، علت هم یعنی همون تنقیه منات. علت این که علما در شک در رافع استصحاب بقا میکنن اون حالت سابقه شه. خب حالت سابقه در اینجا هم هست. ایشون این ادعا رو کرده، ادعاش اینه، من بیان اون ماست. ان الوجه یعنی علت، علت این که من تعدی کردم از این دلیل و شک در مقتضی رو هم استصحاب جاری میکنم، علت در اجماع بر استصحاب با شک در طرب مزیل، علتش اعتبار حالت سابقه. اون حالت سابقه اقتضا کرده که این آقایون در شک در رافع حجت بدانن مطلقا. این دیگه مطلقاست، یعنی حالت سابقه در شک در مقتضی هم هست. لکنه ممنوعون و امکانه. این حالا معنا میده با اگرچه استدلال علامه به این نقل اجماع بر حجیت مطلق استصحاب به خاطر اون تنقیه منات، لکنه ممنوعون. لکن این تنقیه منات ایشون ممنوعه، برای اینکه ملازمه اینی میخونیم که دو روز دیگه ملازمی نیست. اگه من گفتم استصحاب در شک در رافع حجته، در شک در مقتضی هم حجت بشه، از این ورش چرا؟ اگر کسی بگه در مقتضی حجته، اون ورم حجته، ولی در شک در رافع اگر کسی آمد گفت استصحاب حجته، این ملازمه نداره که در شک در مقتضی هم حجت بشه. خلاصه آقای علامه این تعدی از مورد که اسمش تنقیه مناته، اسم علمیش تنقیه مناته، این تعدی از موردی که شما کردی، این تنقیه مناتی که شما کردی، این دلیلی که ظهور داره در حجیت استصحاب در شک در رافع، شما برای شک در مقتضی هم داری ازش استفاده میکنی، به خیال خودت میگی مناتش اونه، اون منات هم در اونه هم در اینه، این باطله. تنقیه منات باید قطعی باشه. ما تنقیه منات قبول داریم، غیر قیاسه. ما تو قرآن هم خیلی داریم تنقیه منات، آیه تعفیف، آیه قنطار، آیه مثقال، اینا همه آیاتی است که دلالت بر تنقیه منات داره. آیه تعفیف، لا تقل لهما اوف. خب ما از این چیکار میکنیم؟ میگیم حالا که اوف گفتن یک مختصر کلمه رنج آوره، وقتی اوف گفتن به پدر و مادر حرام باشه، به طریق اولاد زدنشون حرامه، فحش دادنشون حرامه. ببینی تنقیه منات ما داریم میکنیم. آیه قنطار، و من هم من انتمنه به قنطارن یعده الی. بعضیا انقدر امانت دارن، قنطار پوست گاو رو میگن، که اگر به قدر پوست گاو پر طلا بشه، پلو بعضیا امانت بذاری یعده الی، این به طریق اولا اگه یه مثقال طلا پلوش بذاری رد میکنه. من یعمل مثقال ذره شرا یره، یک ذره بدی کسی بکنه یره، به طریق اولا اگه بدی های زیاد بکنه. ما تنقیه منات خیلی داریم تو قرآن، تعفیف، آیه تعفیف، آیه قنطار، آیه مثقال. چند تا دیگه هم هست من الان یادم نی. آقای علامه این کار شما کار درستی نی. در اون لا تاکل رمان لعنه حامل، یا در اینجا اگه ما تعدی از مورد میکنیم برای اینکه منات منات قطعیه، اما در ما نحن به شما یه منات زنی برای خودت درست کردی. چرا علما در شک در رافع استصحاب جاری میکنن؟ به خاطر حالت سابقه. خب حالت سابقه در اینجا هم میگیم این تنقیح منات زنیه، تنقیح منات باید قطعی باشه، پس این دلیلتون که درست نی. بریم سراغ مطلب دومی. باز این عبارت هم علامه گفته، دلیل اولی ماست. ما کجاییم الان؟ میخوام دلیل اقامه کنیم که استصحاب در شک در رافع حجته. سه تا دلیل. دلیل اولمون ظاهر کلمات علما، دلیل دوممون تتبع، دلیل سوممون روایات. فعلا ما تو دلیل اولیم. یکی از ظهورات کلمات علما رو خوندیم که علامه ادعای اجماع کرده بود در مباد الوصول که استصحاب در شک در رافع بالاجماع حجته. این عبارت دومی هم باز مال علامه است، منتها در نهایت الوصول که چاپ هم نشده و نظیر همین ادعای اجماعی که علامه در مباد الوصول کرده در نهایت الوصول هم کرده، باز همون عبارت. ان الفقها به اسره، همه علما علا کثرت اختلافهم، با اینکه میبینی اینقدر علما با هم نزاع دارن و اختلاف دارن در مطالب علمی، ولی اتفقو، علامه داره میگه با ادعای اجماع، اتفقو که متا تیقنا حصول شیء، ما اگر یقین کردیم به طهارت، به عقد نکاح، و شککنا فی حدوث المزیل، نمیدونیم اون صیغه های فارسی آیا ازاله کرد اون جواز وطرا، اخذنا بالمتیقن، اخذ میکنی به متیقن. متیقن کدومه؟ و هو عین الاستصحاب، یعنی حکم میکنیم به اون حکم سابق. لعنهم، برای اینکه این آقایون علما رجحوا بقاء الثابت على حدوث الحادث. ثابت کدومه؟ اون جواز وقعی. حدوث حادث کدومه؟ این طلاق فارسیه. آمدن بقای او رو ترجیح دادن بر حدوث حادث، گفتن نمیدونیم با این حادثه طلاق فارسی اون جواز وقع از بین میره یا نمیره، آمدن ترجیح دادن بقاء ثابت را بر حدوث حادث. پس اینم عبارت خوبیه. پس معلوم شد اتفق العلماء که در شک در رافع حتما حتما استصحاب حجته. تمام این نقلا به نفع شیخ انصاریه که اگر علماء استصحابم جاری میکنن در شک در مزیله، در شک در رافعه، در شک در مقتضی جاری نمیکنن. بریم سراغ کلام سومی از علماء. و منها، دیگر از کلمات علما، تصریح صاحب معالم و فاضل جواده. اگه نظر آقایون باشه یکی دو هفته پیش عبارت محقق رو خوندیم، البته جلسه قبلم خوندیم، ولی اون یکی دو هفته پیش عبارتشو بیشتر خوندیم. عبارت محقق این بود، حجیت استصحاب دو قوله، یه قول مال مفید و هو المختار، یه قول مال سید مرتضی است که ما قبول نداریم. اینا رو که میگه آخر سر میاد پای میگه البته ما گفتیم استصحاب جاریه، ولی به شرط که دلیل اقتضای بقا داشته باشه. که اون وقت صاحب معالم و فاضل جواد چی گفته بودن؟ گفته بودن ایشون آخر سر از حرف اولش برگشت، اول گفته بوده مطلقا حجته، آخر سر میگه در شک در رافع حجته. پس آقای فاضل جواد و صاحب معالم آمدن گفتن بابا محقق از حرف اولش برگشت. اصلا محقق جز مفصلین نی، محقق جز نافینه، و الا شک در رافع سید مرتضی هم قبول داره. اینا رو صاحب معالم میگفت، صاحب معالم میگفت بابا این آقای محقق از مفصلین نی، هی شما میگین ایشون تفصیل داده، در رافع حجت میدونه، در مقتضی حجت نمیدونه، ایشون نافیه، ایشون هم عقیده سید مرتضی. خب سید مرتضی در رافع حجت میدونه، همه میدونن استصحاب در شک در رافع حجته، اگر نزاعی هست در مقتضیه که محقق هم قبول نداره. خب ببینید این حرفا همه به نفع ماست. یعنی الان صاحب معالم و فاضل جواد تصریح کردن که آقای محقق اگه میگه استصحاب شک در رافع حجته، همه میگن اگر نزاعی هست در شک در مقتضیه. ما از این حرفای صاحب معالم استفاده میکنیم، البته باطله وا، در عینی که این حرفا باطله، شما قبول نداریم که آقای محقق مثل سید مرتضی، او از مفصلینه، ولی همینقدر شهادتش به درد ما میخوره. میخوره. یعنی همین که اومده گفته بابا محقق هم مثل سیده، محقق یه چیزی رو گفته حجته که همه میگن، و او کدوم شک در رافعه اون همه قبول دارن حجته، شک در مقتضی محل خلافه که محقق هم قبول نداره. اینم چی اشهد به این که پس صاحب معالم و فاضل جواد هم قبول دارن که شک در مقتضی محل خلافه، اما شک در رافعه حجته. ولی بلا فاصله ایشون میگه این شهادت به درد ما نمیخوره. حالا ولی ما ازش استفاده کردیم برای کار خودمون، ولی به درد نمیخوره، برای اینکه واقعا شک در رافعه محل خلافه. عنایت بفرمایید، میخوان دوباره کلمات علما رو بخونیم. تصریح کرد چند روز قبل صاحب معالم و فاضل جواد به چی؟ به اینکه ما ذکره المحقق اخیرا، چون آخر اومد گفت در شک در رافعه حجته، کنه اول گفته مطلقا، آخر که گفته شک در رافعه گفته این راجع اون الی قول سید المرتضی. ایشون از مفصلین نی، ایشون مثل سید مرتضی از منکرینه. فان هذا، حالا ایشون میگه این کلامو شما دقت کن، کاری به بطلانش نداشته باشین، هذا شهادت منهما، این کلام شهادتی است از این دو بزرگوار بر خروج ما ذکره المحقق. ما ذکره المحقق کدومه؟ شک در رافعه. این شهادت این دو بزرگوار شهادت میده که شک در رافعه از مورد نزاع خارجه و کونهو موضع و وفاقه، یعنی اگر یک نزاعی هم هست در شک در مقتضیه، و الا در شک در رافعه همه استصحاب رو حجت میدونن. خب تا اینجاش به نفع ما. حالا میخوام بگیم این شهادت باطله، که این محقق مثل سید مرتضی است، سید مرتضی اصلا قبول نداره استصحاب رو، محقق قبول داره در شک در رافعه. حالا از سید هم که بگذریم، ما الان آقای غزالی رو برای شما نقل میکنیم که غزالی صریحا آمده گفته استصحاب در شک در رافعه حجت نی. تا حالا میخواستیم از شهادتشون استفاده کنیم. ببینین که این دو نفر گفتن شک در رافعه اتفاقیه و شک در حساب مقتضی اختلافیه، استفاده کردیم از حرفش، ولی میگیم واقعیت نداره این حرف. غیر از سید مرتضی ما غزالی رو برای شما اسم میاریم. سید مرتضی که نظرتونه مطلقا قبول نداشت، حتی اون بلده مبنی علی ساحل البحر رو نمیذاشت ما استصحاب کنیم، با اینکه شک در رافعه بود. حالا از اونم که بگذریم، غزالی تصریح کرده که استصحاب اصلا حجت نی، نه در شک در مقتضی نه در شک در رافعه. پس شما اومدین میگین شک در رافعه موضع وفاقه. ایشون میفرماد الا، ولو ما از شهادت استفاده کردیم، الا اینکه در صحت این شهادت این دو بزرگوار ما اشکال داریم. چرا؟ برای اینکه ما مسئله بهی فی المعارج من الشک رافعیه فی مثال نکاح هو به عینه ما انکره الغزالی. مگه محقق در نکاح نگفته بود استصحاب جاری میکنیم، این طلاقه نمیدونیم طلاقه یا نه استصحاب میکرد؟ ایشون میفرماد این همون چیزی که در معارج محقق استصحاب میکرد که مثالش همون مثال نکاح بود، هو به عینه همون شک در رافعی که آقای محقق استصحابش جاری میکرد غزالی انکار میکنه، منتها با اختلاف مثال، چون مثالش که دیگه مهم نی. محقق در چی اثبات کرد؟ در مثال عقد. غزالی در مثال طهارت انکار میکنه. میخوام بگیم اونم شک در رافعه و منتها مثال محقق عقد بود که اثبات میکرد شک در رافعه رو، مثال غزالی طهارته، اونم شک در رافعه. آقای غزالی در یه جایی که همه استصحاب میکنن غزالی نمیکنه. مسئلتون ببینید آقا، این که ما میدونیم آدم متطهر اگر بول بکنه یا مثلا احداثی دیگه این وضوش باطل میشه، اما این در صورتی است که این بول از مجرای عادی باشه، و الا اگه سن رو با سن بول رو خارج کردن شک میکنیم که آیا این بولی که با سن خارج شده وضو رو باطل میکنه یا نمیکنه. دیگران استصحاب میکنن، میگن ما اونی که یقین داریم رافع طهارت بول متعارفه، تو روایات هم داره لا ينقض الوضوء الا ما خرج من اسفلیک، یعنی ناقض وضو بول غایتی است که از اسافل اعضا خارج بشه، نه اینکه با سن خارجش بکنن. پس بنابراین مشهور در اینجایی که یک نفر رو میان حالا وضو گرفته الان داره نماز هم میخونه، اونا هم دارن سن میزنن بولاری میکشن بیرون، مشهور استصحاب میکنن، میگن اونی که ما یقین داریم اسفله ای که، یعنی از اسافل اعضا طریق متعارف، از اون اگر خارج بشه، روایتش هم وسائل جلد اول صفحه 177 حدیث سوم، لا ينقض الوضوء الا ما خرج من اسفلک، یعنی از طریق متعارف باید خارج بشه تا ناقض وضوء باشه. ما نمیدونیم آیا این وضوئی که با سن بول رو خارج کردن اینم نقض میکنه یا نه، استصحاب طهارت میکنن. آقای غزالی نمیکنه. خب با اینکه طهارت چیه؟ اقتضای بقا داره. میگه ما الان بعد از اینکه این بول ها با سن خارج شد شک میکنیم آیا طهارت باقیه یا نه، گفته استصحاب نمیشه جاری کرد. خب ببینید منکر جریان استصحاب شده در شک در رافع. دلیلش هم حالا بدونید بعد نی همون روایت بعدیشه، همون آدرسی که دادیم صفحه 178 حدیث ششم هم نگاه بکنین، امام رضا فرمودن ينقل الوضوء بالبول، وضوء به بول نقض میشه، اینم بوله. قرار اون دلیلی که اول ما خوندیم مشهور میانیم مطلق و حمله بر مقید میکنن، آقای غزالی میگه بابا این روایت میگه یون غزال وضو بالبول، اینم بول ازش خارج شده، دیگه لازم نیست از مجرا باشه. خلاصه مطلب آقای غزالی در این مثالی که همه استصحاب جاری میکنن، چون میگن روایات که میگه بول انصراف داره به بول متعارف اون موقع ها که سن نبوده، یعنی اگر میگفتن بول ناقض وضوئه یعنی بول از طریق متعارف، اگر از یه جای دیگه بول خارج کردن ما شک کردیم طهارت از بین رفته یا نه، استصحاب طهارت میکنن، ولی غزالی نمیکنه. پس معلوم میشه ایشون در شک در رافع استصحاب رو حجت نمیدانه، ولی مثالش با مثال محقق فرق داره. او در عقد گفته اثبات و این در حساب طهارت گفته نقض، اما معذالک چون هر دوشون شک در رافعه پس معلوم میشه مخالف داره. داریم اینا رو میخوام بگیم که شهادت صاحب معالم درست نیستا. این که ایشون اومده شهادت داده که شک در رافع خارجه، بل اتفاق همه میگن استصحاب جاریه، میگیم نخه، ما مسئله بهی فلم آرج که نکاح بود که ایشون استصحاب میکرد، به عینه همون شک در رافع و غزالی انکار میکنه منتها با اختلاف مثال، و مسئله لهو بل خارج من غیر سبیلین، خارج یعنی بولی که با سن کشیده بشه، قائتی که با یه دستگاه دیگه مثلا از بدن دفع بشه، مثال زده لهو یعنی برای شک در رافع که استصحاب درش جاری نمیشه، به بول و قایتی که از غیر سبیلین خارج میشه. خب پس ببینید رسمن ایشون منکر حجیت استصحابه. حالا به سیدم کاری نداریم، به معالم میگیم، به سیدم حالا کاری نداریم، این که رسمن داره اعلام میکنه، میگه در اینجا که مشهور استصحاب بقاء طهارت میکنن من قبول ندارم. پس معلوم میشه استصحاب در شک در رافع هم محل خلافه. حالا میخواد همینه بگه فَإِنَّ طهاره، خب شما ممکنه بگین طهارت رو انکار کرده، اون عقد رو چیکار کرده؟ میگه فرقی نمیکنه، فَإِنَّ طهاره کن نکاح، طهارت هم مثل نکاح میمونه، فی ان سببها، سبب طهارت مقتضن لتحقق ها، حتما درستش بکنی، این کتابا غلطه، قرار لتحقق ها برمیگرده به طهارت، تو ضمیر مذکر اینجا استعمال شده. پس خلاصه مطلب در شک در رافع که آقای محقق استصحاب میکرد در عقد مثال میزد، همون شک در رافع و غزالی منکره، منتها مثالش عوض کرده، مثال طهارت ذکر کرده، اینم مثل اونه، فإن طهارت کن نکاح، در این که سببش اقتضای تحقق اون طهارت رو داره دائما الی ان یثبت الرافع. تا اینجا آقا یه دلیلمون تموم شد. دلیل اول ما بر این که استصحاب فقط در شک در رافع حجته، در شک در مقتضی حجت نیست، کلمات علما بود. بریم سراغ دلیل دوم، تتبع. بله بله دیگه، علما حمله مطلق میکنن بر مقید، میگن اون که میگه ينقض الوضوء، اون روایت مولا امام رضا علیه السلامه، ينقض الوضوء بالبول به قرینه اون روایت، یعنی بولی که خرج من اسفلک، یعنی علما اول این کارو میکنن، اون مطلق رو امر بر مقید میکنن، نتیجهش اینه که بول از طریق متعارف فقط ناقضه. اینی که با سن خارج شده اگه شک بکنیم ناقضه یا نه استصحاب میکنیم، میگیم طهارت باقیه، ولی آقای غزالی این کارو نمیکنه. و اما دلیل دوم تتبع، ایشون میگه ما از اول فقه تا آخر فقه یک تتبع تقریبا تام میکردیم، دیدیم هر جایی چیزی حالت سابقه داشته باشه ما شک که در رافعش بکنیم شارع استصحاب کرده. ما جایی رو نداریم از اول فقه کتاب طهارت تا آخر کتاب فقه کتاب قصاص و دیات، ما دیدیم هر جایی که چیزی حالت سابقه داشته شک که در بقایش بکنیم میبینیم شارع اونجا حکم به حالت سابقه کرده. مگه یک جا؟ اون یک جا رو ایشون دوتا مثال مشکل میزنه. من اول یه مثال راحت بگم تو ذهن آقایون جا بگیره تا دوتا مثال ایشون، البته مثال ایشون جنبه علمی داره ولی قدی توضیح میخواد. پس میخوام چه مثالی بزنیم آقا؟ میخوام مثالی بزنیم که یک جا فقط ما داریم که برخلاف حالت سابقه استصحاب نمی کنیم. کجا؟ اونجایی که ظن معتبر داشته باشیم برخلاف حالت سابقه. چند رو پیشم این مثال زدم، این فرش دیروز متیقن و طهاره بود، من امروز شک کردم طهارتش باقیه یا نه، استصحاب میگه چی؟ میگه طاهره. دو شاهد عادل میان میگن نجسه، دیگه به درد نمیخوره. ببینی هر جایی حالت سابقه باشه شارع مقدس طبق حالت سابقه حکم میکنه، مگر یک جا. کجا؟ اونجایی که اماره معتبره، دو شاهد عادل دیگه، اماره معتبره داشته باشیم برخلاف حالت سابقه. دیروز این فرش متیقن و طهاره، امروز شک کردم طهارتش باقیه یا نه، استصحاب میگه بگو پاکه، ولی دو شاهد عادل اومد آقا ما شهادت میدیم این فرش نجسه. اینجا ظن معتبر، اماره معتبره داریم برخلاف حالت سابقه که طهارت بوده، اینجاست که استصحاب جاری نمی کنن. غیر از این یک جا ما تتبعمونو کردیم از اول فقه تا آخر فقه، هر جایی چیزی حالت سابقه داشت شک در بقایش کردیم استصحاب میکنن مگر در یه جا. دلیل دوم ما، انا تتبعنا موارد الشک فی بقاء الحکم سابق المشکوک من جهت الرافع، یعنی ما تتبع کردیم در تمام مواردی که چیزی که اقتضای بقا داشته اگر شک در رافعش کردیم، لم نجد من اول الفقه الى آخره لم نجد موردن، ما که پیدا نکردیم جایی الا و حکم الشارع فیه فی البقا، شارع در اونجا حکم به بقا کرده الا کجا؟ اونجایی که اماره معتبره برخلاف حالت سابقه باشه. مثال راحتش هم همینی که من عرض کردم، ایشون میفرماد الا ما امارتن توجب الزن بالخلاف، یعنی به خلاف حالت سابقه، الف لامش عوض از مضاف الیه، مگر اونجایی که اماره ای باشه که موجب زن برخلاف حالت سابقه باشه. مثال راحتش هم همینی که عرض کردیم. اما بریم سراغ ایشون، ایشون دو تا مثال میزنه، یکی میگه کل حکم به نجاست الخارج، یکی هم دو تا خط بعد کل بناء علی الصحه. ادعا پیدا کردین البناء به اینه، یعنی کاف کل حکم سرینم در بیاری. پیدا کردن آقایون کل حکم دو جاییشون میخواد دو تا مثال بزنه، دو تا مثال وا که حالت سابقه داریم، ولی با این که حالت سابقه داریم اینجا شارع چون اماره معتبره برخلاف اون حالت سابقه هست، اون دیگه حکم به بقا نمیکنه. یکیش کل حکم به نجاست الخارج قبل الاستبراء، دومیشم کل بنائه که کاف نداره و بیوا با عاطفه است، کاف و سر اینم در بیارید، کل بنائه علی صحت المستندت الی ظهور فعل المسلم. خب عنایت کنید این مسئله رو که همه میدونیم، اگر کسی بول کرد و استبرا کرد، بعد از استبرا وضو گرفت، یه مایه ازش خارج شد رطوبتی، نفهمید بوله ودیه، خب این هم بدنش پاکه هم وضوش طوری نشده، بول نیستش که دیگه، چون استبرا کرده. خاصیت استبرا اینه که دیگه هیچ قطره بولی تو مجرا نمیمونه، خاصیت استبرا اینه. خب ودی هم که عیبی نداره، اگر عیب غیبی هست مال بوله، که اینم با استبرا دیگه حتما هیچی در مجرا نمیمونه، بهرن و آب پاکه، بدن پاکه. اما اگه بی استبرا بلند شد، یعنی استبرا نکرد و اومد وضو گرفت، بعد یک رطوبتی دید، اینجا این رطوبت حکم به نجاستش میشه. یعنی الان من نمیدونم آیا با این رطوبت بدن من نجس شد یا نه، حکم به نجاست میکنم، با حالی که استصحاب میگه پاکه، چون نمیدونم با خروج این رطوبت، آخه با بول بدن نجس میشه، این که نمیدونه بوله یا نه، استصحاب میگه بدن پاکه، اما شارع مقدس میگه این بدن نجسه. چرا؟ اینجا ظاهر رو بر اصل مقدم کردی. ظاهر کدومه؟ کسی که استبرا نکرده، ظاهرش اینه که یکی تو قطره بول میمونه تو مجرا. کسی که استبرا نکرده، ظاهر کسی که استبرا نکرده اینه که یه قطره خلاصه از بول میمونه. اون وقت شارع این ظاهر رو مقدم کرده بر اصل. از کدوم؟ استصحاب. استصحاب بقای طهارت بدن. نمیدونم با خروج این رطوبت بدنم نجس شد یا نه، استصحاب طهارت میگه پاکه. اما شارع اینجا حکم به نجاست این رطوبت کرده، گفته اینجا. چرا؟ برای اینکه ظاهر رو مقدم بر اصل کرده. غالبا اینجوریه. حالا ممکنه یک کسی بدون استبرام چیزی تو مجرا نمانه، ولی غالبا اینجوریه که افراد بی استبرا بالاخره یه قطره بولی در مجرا میمونه، و چون اون ظاهر اینجوره، این ظاهر رو شارع مقدم بر اصل کرده. اینجا غلبه، نظرتون یه روز روایت غلبه رو خوندیم، اون روزای اول استصحاب. غلبه خودش یکی از اماراته. کسی نامه نوشت، می‌خواستم آدرسشو بیارم، ولی خب گفتم اون جایی که تقریبا صفحه دوم سوم استصحاب، اون آخر صفحه 220 بود ظاهرا، 320، که یه غلبه من اونجا گفتم، روایتش هم خوندم. یه نفر نامه ای نوشت برای حضرت که در اون شهر ما چند تا کارخونه ها که پوستین درست میکنن، فرو یمانی، اینا بعضیاشون کافرن، آیا من میتونم با این پوستینا نماز بخونم؟ جواب حضرت فرمودن اگه غالب اهل اون شهر مسلمانن عیبی نداره. ببینی خود غلبه یکی از امارات زنیت، خود غلبه به دستور امام علیه السلام یک اماره زنیت. حالا اینجا اینجوریه، غالبا افرادی که استبرا نمی کنن یک قطره بولی تو مجرا میمونه، اون وقت شارع این غلبه رو مقدم کرده بر اصل. یعنی ولو اصلا اون اقتضای طهارت میکنه که استصحابه، ولی بنا شد چی؟ اونجاهایی که اماره معتبره بر خلاف اون اصل باشه، به اون اماره عمل کنیم، و اینجا غلبه بر خلاف اون اصله. اصل میگه بدنت پاکه که همون استصحابه، ولی غلبه میگه نه خیر، چون ظاهرا یه قطره بول ممکنه مونده باشه، اون ظاهر مقدمه بر اصله. عنایت بفرمایید. ایشون میفرماد هر چی ما فحش کردیم، دیدیم شارع هر جایی که حالت سابقه بوده اینجا حکم به بقا کرده، مگر ظن بر خلافش باشه. فان الحکم بها، یعنی به نجاست. الان این حکم میکنن به نجاست این رطوبتی که خارج شده، و میگن بدن شما نجسه، با حالی که استصحاب اقتضا میکنه، چون نمیدونیم که نمیدانیم بوله یا نه، با اینکه نمیدانیم بوله و استصحاب میخواد پاکش بکنه، ولی شارع حکم به نجاست کرده. فان الحکم بها، یعنی حکم به نجاست لیس لعدم اعتبار حالت سابقه. عنایت کن آقا، این سید مرتضی رحمت الله علیه ایشون پی بهانه میگرده، نه که منکر استصحاب، تا یه جایی رو پیدا بکنه زود میخواد سوء استفاده بکنه. نظرتونه چندی پیش میگو اگه استصحاب حجت باشه باید بیانه نافی مقدم بشه بر بیانه مثبت، خب میخواد از اونجا استفاده بکنه، اینجا میخواد استفاده بکنه، میگه نگاه کن این دلیل بر این که حرف من درسته، استصحاب اصلا به درد نمیخوره، اگه استصحاب حجت بود این بدن باید پاک باشه، و حالا اینکه شارع حکم به نجاست کردی، ببین این دلیل است بر بی‌اعتباری استصحاب. ایشون جوابش میده، میگه اینجا استصحاب اگر جاری نمیشه، نه برای بی‌اعتباری استصحابه، برای اینکه ظن بر خلافش داریم، ظن معتبر داریم. استصحاب اصله، اصل وقتی معتبره که دلیل معتبر بر خلافش نباشه. اینجا اگر ما حکم به استصحاب نمی کنی، یعنی نمیگیم بدن پاکه، برای بی‌اعتباری استصحاب نی که شما میخوای سوء استفاده بکنی. اگر ما اینجا میگیم نجسه، به خاطر اینی که چون ممکنه از اون ذرات در مجرا مونده باشه، و الا آقای سید نقض خوبی میکنه ایشون. اگر شما بخوای بگی این حکم به نجاست دلیل بر اینه که استصحاب حجت نی، پس بعد بگی دلیل بر این که قاعده طهارت هم حجت نی، چون قاعده طهارت که باید حجتش بکنه، من نمیدونم بدنم نجس شده یا نه، قاعده طهارت بعد بگه پاکه. با حالی که میگه قاعده طهارت هم کار آمد نداره. دوباره عرض میکنم سید مرتضی میخواد سوء استفاده بکنه ایشون، میگه نگاه کن این دلیل بر حرف منه، اگر استصحاب حجت بود شما این بدنت پاک بوده، نمیدونی با خروج این رطوبت نجس شدی یا نه، اگه استصحاب حجت بود بعد بدن شما پاک بشه. ببین شارع حکم به نجاست کرده. ایشون جواب میده، ایشون میگه بله ما اینجا استصحاب جاری نمی کنی، ولی نه برای بی اعتباری استصحاب، بلکه به خاطر اون ظاهره که غالبا یه ذره بول تو مجرا میمونه، و الا اگر بنا بشه اینجور باشه پس شما قاعده طهارت هم بگو معتبر نی. قاعده طهارت که لااقل باید بتونی اینو پاکش بکنه، ولی ما میبینیم قاعده طهارت هم کار آمد نداره. پس خلاصه آقای سید مرتضی، ما قبول داریم در اینجا استصحاب طهارت جاری نی، اما حرف شما رو ثابت نمیکنه. اگر اینجا استصحاب جاری نی، برای اینکه اماره معتبره بر خلافش داریم، و او کدامه و او غلبه است. عنایت بفرمایید، ایشون میفرما جواب سیدو داره ایشون میده وا، فان الحکم، آقای سید ما اگر حکم به نجاست میکنیم استصحاب جاری نمیکنیم، نه به خاطر بی اعتباری حالت سابقه است که شما بیای بگی استصحاب اعتبار نداره، و الا اگر اینجور نبود لوجب الحکم به طهاره لقاعدت طهاره، اگر این نجاست دلیل باشه بر بی اعتباری استصحاب، دلیل بر بی اعتباری قاعده طهارت هم بد باشه، با حال این که نه. پس میفهمیم سرش چیزی دیگه است. اینجا اگه استصحاب جاری نمیشه سری داره، سرش کدامه؟ ایشون میفرمان بله غلبته، اگر ما اینجا استصحاب طهارت جاری نمی کنیم به خاطر غلبه همون اماره، از کدام غلبه که از اماراته، غالبا یه جزئی از بول یا منی در مخرج میمانه اگر انسان استصحاب نکنه. علت این که ما اینجا استصحاب طهارت نمی کنیم چیه؟ این جهته، یعنی شارع اصل رو ترجیح داده، ظاهر رو ترجیح داده بر اصل. اصل اقتضای طهارت میکنه، اما ظاهری نیست که یه قطره بول مونده، شارع این ظاهر رو بر اصل ترجیح داده. فرجح الشارع هاذا الظاهر علی الاصل، از کدام؟ استصحاب، یعنی ولو استصحاب طهارت اقتضای پاکی بدن میکنه، اما شارع این ظاهر رو، ظاهر کدومه؟ ظاهر حالینه که اگر انسان استبرا نکنه یه قطره میمونه، به خاطر اینکه اون یه قطره میمونه غالبا از این جهت شارع حکم به نجاست کرده. پس بنابراین دلیل نمیشه بر بی اعتباری استصحاب، کما فی غسالت الحمام عند بعض، این ظاهرا آقایون خسته شدن دیگه باشه.
ظاهر مقدمه،
بله همیشه
دیگه،
بله
طهارت چیه اینجا که میگه اینجا
نمیدونم پاکی نجس کل شیء لک طاهر. اگر شما میخوای بگی برای بی اعتباری استصحابه، خب قاعده طهارت که باید بتونه پاک بکنه، ببینیم اونم نمیتونه کاری بکنه. اگر شما میخوای بگی این نجاست دلیل است بر بی اعتباری استصحاب، باید بگی دلیل است بر بی اعتباری قاعده طهارت، چون قاعده طهارت هم نتونست کاری بکنه. یعنی بر شک در رافعه دیگه، یعنی دلیل ما سر حجیت دیگه، یعنی ما با این ادله بخوام بگیم استصحاب بر شک در رافعه حجیت دیگه،
بر بگیم
تنظیم منات زنی قیاس که من خیال کنم این علتش اینه به گمان خودم بعد اینو تعدیل کنم، ولی اگر منات و قطع و یقین داشتن قولویت قطعیه بود، اگر از مورد تحجی کردیم اشتر تنبیه مناته، که تنبیه منات قیاس نیست.
این قول
قضاله
مطرح کردم، پس بنابراین نتیجه میشه که اصل اجماع زیر سوال میده
دیگه، اصل صاحب معالم زیر سوال میده،
صاحب معالم در من ادعای اجماع کرده در راقه برافه،
بله همین، پس اجماع صاحب معالم بی خودی
کلن الان این چند ادعای اجماع،
بله اونام خدشی داره، یعنی تمام این ادله خدشی داره. من میگم مثلا علت این که شارع گفته به زمان هم میاد نیست، پس تحصیل کنم بگم اینجا تنظیم منات زنگی، اما از من میدونم صد در صد لا تقل له ما او به پدر مادر گفتن این منات چیه، ما یقین داریم منات زیر فرامی، خب این تنظیم منات به طریق اولاد از جدن
ظاهرا خوش
شد.
پاک.